به نام خدا. سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. با پیشران از گروه تاریخ و اندیشه همراه شماییم تا باز هم درباره دانش فروش و بازاریابی و تولید محصولات فرهنگی و هنری صحبت کنیم. در این برنامه هم با بخش‌های پیشخوان، پیشرو، پیشینه و پیشتاز همراه شما هستیم. با پیشران اقتصاد فرهنگ و هنر رو به پیش می‌بریم. در دنیای امروز محصول فرهنگی هنری بازتاب دهنده اندیشه، باور و شرایط فرهنگی خاصیه و هدف از عرضه اون انتقال پیامی مشخصه که منبع پیام فرهنگی خاصه. محصول تجاری هدفی دیگر رو متفاوت از صنایع دیگر تعقیب میکنه. کالای تجاری تابعی از سلیقه و نیاز مشتریه. کالای تجاری اگر متقاضی نداشته باشه تولید نمیشه و در هر صورت ویژگی های اون رو طرف متقاضی تعیین میکنه. در این حال این دو محصول فرهنگی و تجاری یک وجه شباهت دارن. هر دو باید به گونه ای عرضه بشن که رغبت و میل متقاضی، یعنی دریافت کننده ی پیام یا مصرف کننده ی کالا رو برانگیزن تا خریدار حاضر بشه هزینه ی خرید اون رو بپردازه. کالای فرهنگی که میل و رغبت و توجه مخاطب رو جلب نکنه خریده نمیشه و کالای تجاری که به نیاز مصرف کننده پاسخ نده از بازار حذف میشه. صنعت با تولید و توزیع نظاممند کالا و خدمات سر و کار داره. بنابراین فعالیت‌های فرهنگی وقتی میتونن مصداق صنایع فرهنگی رو داشته باشن که فعالیت‌ها و فرایندهای جاری در اونها بر اساس شیوه‌های صنعتی مدرن انجام بشه. در صنایع فرهنگی مانند بقیه صنایع باید اهداف اقتصادی داشته باشیم. برای صنایع فرهنگی باید انگیزه و هدف اقتصادی هم داشت تا در ردیف صنایع فرهنگی قرار بگیره. از اونجایی که یکی از ابعاد مهم در صنعت تولید انبوهه، در صنایع فرهنگی هم باید مانند سایر صنایع تولیدی تولید به صورت انبوه صورت بگیره. یادمون باشه فناوری زیربنای صنایع فرهنگیه. در حال حاضر در صنایع فرهنگی از فناوری‌های پیشرفته‌ای استفاده میشه. به عنوان مثال در صنعت سینما فناوری جایگاه بسیار مهمی داره. فناوری ابزار تولید و برای طراحی و تولید محصولات و خدمات فرهنگی به این ابزار نیاز داریم. با پیشران همراه باشید تا درباره فروش و بازاریابی محصولات فرهنگی و هنری بیشتر بدانید.
پیشرو
جناب آقای مافی، سلام به پیشران رادیو فرهنگ، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمتتون خانم ساختبار و شنوندگان عزیز. در خدمتون هستم تا بحث بازاریابی و فروش رو با هم پیش ببریم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. امروز درباره بازاریابی و فروش، یعنی در واقع در این مجموعه برنامه درباره بازاریابی و فروش و به ویژه بازارهای الکترونیکی و بسترهای اون صحبت میکنیم. اما همه ما میدونیم که این بسترها برای بسیاری ناشناخته است. بازاریابی در این بسترها نیاز به یک دانش خاص خودش رو داره، نیاز به یک توضیحات مقدماتی و تحقیقاتی داره که باعث بشه تا دنیای بزرگتر و وسیع‌تری در پیش چشمان کسانی که قراره در این عرصه کار بکنن باز بشه. ما توضیحات شما رو میشنویم در این باره که در ابتدا اصلا باید اولین قدم ها چگونه باشه در این عرصه تا ما بتوانیم یک بازاریابی موفقی رو در ادامه به ویژه در حوزه الکترونیکی داشته باشیم.
خواهش میکنم. اتفاقا خیلی خوشحال شدم که به این موضوع شما اشاره کردید. ما متاسفانه در فضای کسب و کار در واقع گمانمون این هست که فرایندهای بازاریابی و اتفاقاتی که در این حوزه میفته خیلی موارد پیش پا افتاده هست و خیلی راحت میتونیم ازش گذر بکنیم و در حقیقت خیلی از دوستانمون، از افراد خانوادهمون خودشون رو در حقیقت صاحب نظر میدونن در این حوزه و حالا یه اصطلاحی هم میگن که مثلا فلانی شم اقتصادی داره یا اصلا ژنتیکی مثلا میتونه که به ما کمک بکنه در این حوزه و اینا، ولی اساسا اینجوری نیست، چون اگر اینجوری بود که طبیعتا این دانشگاه ها با این شرایط در واقع این رشته رو توسعه نمیدادن و بهش نمیپرداختن. عرضم به حضورتون که در مورد فضای اینترنت و بازاریابی الکترونیک فرمودین، من قبل از اینکه وارد این حوزه بشیم و بخوایم که من فکر میکنم که باید یه برنامه رو کلا بهش اختصاص بدیم، میخواستم راجع به پله اول حوزه‌ای که ما داریم توش قدم میذاریم بگم و این رو در واقع مرتبطش بکنم با بحث فضای اینترنت و حتما. کار بازاریابی و فروش در فضای اینترنت و اون بحث تحقیقات بازار هست. ما راجع به تحقیقات بازار اگر بخوام من یه ذره حالا حرفه‌ای تر و در واقع با فضای بازتر و بزرگتری خدمتون توضیح بدم، تحقیقات بازار ما در واقع در همه فرایندهایی که میخواییم وارد بازار بشیم نیاز به این تحقیقات بازار داریم. ما تحقیقات بازار رو فقط برای بازاریابی استفاده نمی کنیم، بلکه برای خود شروع کسب و کار و اینکه اساسا ما باید چه بکنیم در ابتدای کسب و کار،
اصلا چه کالایی رو انتخاب بکنیم دقیقاً
و اصلا تولید، اگر قرار هست تولید داشته باشیم باید به چه شکلی باشه، اگر قرار هست خدماتی رو ارائه بکنیم باید به چه شکلی باشه،
جامعه هدف ما کی هست، چه تعدادی از جامعه هدف ما خانم هستن، آقا هست، کودک هست، همه اینها مواردی که باید روش تحقیق بشه.
منتها من میخوام اینم خدمتتون بگم، حالا خودتونم فرمودین یه تفاوتی میان تحقیقات بازار در بخش‌های مختلف وجود داره. خوب. ما در ابتدای کار وقتی که تحقیقات بازار میکنیم، مثلا همین فرمایش شما که فرمودین راجع به این که ما با چه محصولی اصلا باید وارد بازار بشیم، ما نیاز داریم که یک تحقیقات بازاری داشته باشیم با یک فضای جامع‌تری که مثلا سهم بازار در این محصول چقدر هست، چقدرش به صورت واردات وارد کشور میشه، چقدرش در خود ایران تولید میشه. درسته. و در حقیقت این محصول چه مخاطبی میخواهد داشت، دستبندی بازارها به چه شکلی خواهد بود. اما زمانی که این کار انجام شد و استراتژی و برنامه راهبردی عملیاتی کلی اون کسب و کار در حقیقت نوشته شد، شکل یک دستورالعمل این ابلاغ میشه به واحدهای مختلف مجموعه ما. حالا من دارم در مورد یک مجموعه بزرگ صحبت میکنم، ولی مجموعه کوچیکم در واقع همین واحدها هست، ولی ممکنه توسط یک نفر اداره بشه. من میخوام بگم که به هر حال ما یک دستبندی و یک تقسیم بندی رو در کسب و کار خودمون داریم. این تحقیقات بازار وقتی که مثلا هدف ما، برنامه ما، دستورالعمل اصلی ما برای ورود به یک بازار مشخص شد، یک بار دیگه باید در حوزه بازاریابی ما انجام بشه. فرض بگیرید که ما یک فروشگاه اینترنتی می‌خوایم داشته باشیم.
بله.
خب ما باید، خب تا اینجاش مشخص شده با تحقیقات بازاری که قبلا داشتیم، مشخص شده که مثلا چند تا فروشگاه اینترنتی وجود داره، چقدر تمایل دارن مخاطبین ما که از فضای اینترنت برای خرید خودشون استفاده بکنن، چقدر ما باید در حقیقت فعالیت داشته باشیم، قیمت‌هامون به چه شکلی خواهد بود و اینها. وقتی که وارد حوزه بازاریابی میشیم، اون موقع یه ذره نوع تحقیقات ما متفاوت میشه، یعنی میره به این سمت که ما چه رقبایی حالا داریم، اونها دارن چی کار میکنن در فضای اینترنت، شکل مثلا تبلیغاتشون چجوری هست،
تولید محتوا چگونه است،
دقیقاً شکل قیمتگذاری و تولید محتواشون چگونه هست و اینها. و اونجا دوباره انگار که ما یک تحلیل و در واقع یک بررسی مجددی داریم راجع به کسب و کارمون اونجا انجام میدیم و به این شکل در واقع کارمون رو جلو میبریم. حالا شما فرض بگیرید که مثلا ما یه واحد تولیدی داشته باشیم، طبیعتاً باید بدونیم که از چه تجهیزاتی باید استفاده کنیم، از چه متخصصینی باید استفاده کنیم. اونجا شکل این تحقیقات بازار باز متفاوته. علی ایو حال من میخواستم این پیغام رو خدمت شنوندگان عزیز بدم که نباید از این بخش غافل شد و تحقیقات بازار در واقع با اینکه خیلی جاها مهجور واقع میشه و پرداخته نمیشه، اما رکن اصلی هست برای راه اندازی و توسعه و گسترش و ادامه هر گونه کسب و کاری که ما قرار هست که داشته باشیم و توش پیشرفت بکنیم و موفق باشیم.
اون هم به صورت علمی، نه به این صورت که حالا یک جامعه هدف خیلی کوچیکی از آشناهایی که توی عرصه حالا شنیدن که در فلان شغل میشه موفق بود، این روشش نیست، ولی به روش علمی و با یک مشاوره درست. گاهی وقت آدم یک هزینه برای یک مشاوره میکنه و از ضررهای بزرگ در واقع پیشگیری میکنه. خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر رضا مافی، کارشناس حوزه بازاریابی و فروش، که در این بخش از برنامه پیشران رادیو فرهنگ با ما همراه
بودید.
شنونده برنامه پیشران از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه برنامه تخصصی آموزش فروش و بازاریابی محصولات فرهنگی و هنری و به معرفی تولید کنندگان محصولات فرهنگی و هنری در شهرها و روستاهای کشور می‌پردازد. برای حضور در این برنامه و معرفی خودتون و محصول فرهنگی و هنریتون به شماره 30558 و یا 0910 892-06-04 پیام بدین. با پیشران همراه باشید.
درزدم، امیدوارم حالتون عالی باشه. بنده فرزاد زاهدی هستم، 36 سالمه و متولد اصفهان. فارغ التحصیل رشته اتومکانیک هستم، اما در حال حاضر در مسیر هنر فعالم. 12 سال پیش ازدواج کردم و الان با همسرم هم مسیر و هم پیمان هستیم. در حین دوره تحصیل طرفای سال 1383 بود که تصمیم گرفتم به بازار کار وارد بشم و یک درآمد مستقل ایجاد کنم. کارهای مختلفی رو امتحان کردم تا اینکه با یک کارگاه کوچیک تو زمینه صنایع دستی در حرفه مشبک فلز آشنا شدم. اونجا حس کردم این کار با روحیه من سازگار هستش و واقعا بهش علاقه پیدا کردم. دو سال شاگردی کردم و تصمیم گرفتم که این مسیر رو به صورت جدی و حرفه‌ای ادامه بدم. شروع کردم از پایه توی زمینه‌های طراحی، قلمزنی و مشبک فلز آموزش و تجربه کسب کردن و حدود 4 سال این کار رو انجام دادم و در سال 1389 بود که توی جشنواره ملی رضوی در هنرهای سنتی شرکت کردم و رتبه سوم جوانان ایران رو کسب کردم. از اینجا تصمیم گرفتم که با تلاش بیشتر و پشت کار بهتر ادامه بدم و سال 1390 بود که مجدد من جشنواره رو شرکت کردم و این بار موفق شدم دو رتبه همزمان اول و دوم جشنواره رو کسب کنم. توی همین سال بود که با همسرم آشنا شدم و ایشون هم علاقه من به هنر و صنایع دستی بودن و با هم هم مسیر شدیم و از اینجا با هم فکری هم و تلاش دو نفر سبک جدیدی رو توی زیورالات نقره و طلای دستاز با ترکیب هنرهای مشبک فلز، قلمزنی و لایه بندی فلز ابداع کردیم. تا به الان بیش از 80 نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت کردیم. از سال 89 تا به الان مجموعاً 7 جشنواره ملی در زمینه هنرهای سنتی، مد و لباس و زیورالات شرکت کردیم که مجموعاً موفق به کسب 1 رتبه 3، 1 رتبه 2 و 5 رتبه 1 شدیم. در حال حاضر یک تیم 12 نفری رو داریم که ماهیانه بین 150 الی 200 قطعه زیورالات دستساز رو با المانهای ایرانی تولید میکنیم. توی 12 سال گذشته بیش از 5000 ثبت سفارش موفق رو داشتیم که اغلب برای مناسبت‌های تولد، ازدواج و سالگردهای عزیزان بوده و افتخار ما این هست که در شادی‌های هموطنان عزیزمون چه در داخل و چه در خارج ایران سهیم بود.
به نام پروردگار. با سلام، من علیرضا رضایی هستم، کارشناس ارشد مدیریت و مشاور در حوزه مدیریت. راجع به فعالیت مشتری‌گرایی بازاریابی و هدف اون، یکی از اهداف برجسته اون صحبت کردیم. گفتیم که فعالیت مشتری‌گرایی و اهمیت مشتری در بازاریابی جز ارکان اصلی و پایه‌های اولیه بازاریابی. در کنار اون تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازاریابی که میگه ما چه نوع محصولی رو و به چه میزان تولید بکنیم. این دوتا جمله، چه نوع محصول و به چه میزان، از یک نقطه و از یک منشأ میاد که اون منشأ عنوانش توجه به مشتری است. تا ما به مشتریمون توجه نکنیم نمیتونیم بگیم که اون چه چیزی رو نیاز داره و از اون چیزی که نیاز داره چه مقداری نیاز داره، به چه شکل، به چه رنگ، به چه فرم، به چه طرح، در چه بسته‌بندی، به چه تعدادی، با چه قیمتی. همه اینها رو ما باید مد نظر داشته باشیم و لحاظ بکنیم. توی تحقیقات بازاریابی ما به دنبال پاسخ گفتن به این هستیم که میزان تولیدمون و نوع محصولمون چیست و چگونه باید باشه. دوستان، بازاریابی یک ارتباط دو طرف است. به این جمله دقت کنیم، یک ارتباط دو طرفه. معمولا ارتباط در قالب یک داد و ستد صورت میگیره. تا زمانی که داد وجود داشته باشه و ستدی در قبال اون وجود داشته باشه، الزاماً یک ارتباط کامل شکل نمیگیره. ما بحثمون این هست که به بازار چه چیزهایی رو میدهیم و از بازار چه چیزی رو طلب میکنیم. اون چه که به بازار میدیم در قالب من مشتری، این میشود که نیازهای من چه هست، من چقدر به اون نیازهام آگاهی دارم و در کجا به دنبال این نیازهام هستم. در قالب من تولید کننده یا عرضه کننده، چه در قالب خدمات چه در قالب تولید، تحت عنوان چه چیزی را باید به چه کسی در کجا عرضه کنم، ارائه بکنم و اون چه چیزهایی رو نیاز داره، با چه مشخصات و با چه شکلی. همه اینها از کلمه‌ای میاد تحت عنوان بازاریابی و تحقیقات بازاریابی. در جلسات قبل گفتیم باید داد و ستدی صورت بگیره تا کلمه و مفهومی به نام بازار شکل حقیقی به خودش بگیره. منظور ما از داد و ستد نه مبحث ریالی و تومانی اون که ما ریالی رو دریافت بکنیم، تومانی رو دریافت بکنیم، در قبال اون کالایی رو عرضه بکنیم و این کالای عرضه شده تبدیل بشه به یک عنصری به نام رفع کننده این نیاز که در قبال اون مشتری حاضر هست مبلغی رو پرداخت بکنه. این داد و ستد فراتر از داد و ستد ریالی است. توی این مبحث، در مبحث داد و ستد، تمام عوامل انگیزشی، مبحث تحلیل رفتار مشتری، عواملی که ارضا کننده نگرش مشتری هستند و ارضا کننده نیاز مشتری هستند مطرحه. اینکه چه چیزهایی باعث ایجاد انگیزش میشه، اینکه رفتار مشتری در قبال دریافت این کالا و محصول خاص چگونه خواهد بود، مبحثی که در علم اقتصاد هم بسیار به اون توجه میشه و حتی میتونیم بگیم که از پایه‌های اصلی علم اقتصاد هست. اون چه که ما به عنوان ارضا کننده این نیاز به مشتری ارائه میکنیم، آیا الان و اکنون باعث ایجاد رضایت در اون میشه و این رضایت چه مدتی و تا چه زمانی تداوم داره و پابرجاست. نکته بعدی که در تحقیقات بازاریابی باید مد نظر داشته باشیم این که به صورت یک اهداف بلند مدت یا مجموعه ای از اهداف بلند مدت به بازاریابی نگاه بشه. اون چیزی که ما بسیار دیدیم، متاسفانه در بازار خودمون بسیار رواج داره، این که بدیم جنس رو و بریم، اون که جنس رو عرضه بکنیم و بریم. یعنی بیشتر ما توی مبحث فروش سیر میکنیم، چیزی که بعد از این خواهم گفت و توضیح خواهم داد راجبمون. منتها دید بلند مدت ما نسبت به بازار معمولا فقط اسم و عنوان بلند مدت رو یدک میکشه و عملا و حقیقتا ابعاد چندین سال آینده و چندین ماه آینده رو پوشش نمیده. وقتی ما یک کالایی رو عرضه میکنیم، در عرضه اون کالا باید بدونیم که اون چرا که عرضه کردیم و اون چرا که میخوام براش بازار سازی یا بازار یابی بکنیم شامل چه چیزهایی است. اینکه من الان جنسی رو دارم عرضه میکنم، به عنوان مثال یک کیف زنانه زیبا، وقتی اون رو به یک نفر دادم، به یک نفر فروختم، اون شخص به عنوان یک پیک، یک کسی که ارکان کار من رو برای دیگران ارائه میکنه و این چرخه رو ادامه میده تا زمانی که مشتری های بیشتری به هوای عملکرد پیش از این من پیش من میان، میتونه با عنوان یکی از اهداف بلند مدت بازاریابی من باشه که من این کالای خاص، این کیف رو در این زمان که زمان حال باشه چگونه عرضه بکنم. مبحث رو اینجا میگذاریم تا جلسه بعد که در خدمتون باشم. خدا نگهدار.
همراهان محترم، این برنامه پیشران هم تقدیم حضور شما شد. اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره 162 تماس بگیرید و اگر تمایل دارید مهمان بخش پیشینه پیشران باشید و محصول خودتون رو معرفی کنید به شماره 30558 پیام بدید و بنویسید که تمایل دارید مهمان برنامه پیشران باشید. منتظر نظرها و حضور گرم شما در این برنامه هستیم. تا هفته ی آینده،
بدرود.
رو به روی قدمامون جاده های از مهمت، سمت روشنای فردا، سمت قله های عزت. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس رفتش رو میسازه. فردا و تلاشی از نو، فردا و امید تازه، فردایی که همت ما نفس رفتش رو میسازه.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیته ایزوفام، بنا بر کیفیت است.
مرمر پلاست، تنوع طرح و رنگ. مرمر پلاست، بدون نیاز به زیرسازی، با طول عمر بالا. مرمر پلاست، عایق گرما و سرما. مرمر پلاست، نسل جدید دیوار پوش و سقف کاذب و قرنیز. مرمر پلاست.
نوآوران ضیافت اسفندلا، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندلا، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندلا، تحولی در پخت انواع کباب.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
شرکت آریا گچپل دختر، نامی آشنا در صنعت ساختمانسازی ایران و لرستان. شرکت آریا گچپل دختر توانسته به مدد نیروهای متخصص و تلاشگر و دستگاه‌های تولید بروز و آزمایشگاه سنجش کیفیت، انواع پودر گچ ساختمانی مرغوب و با کیفیت را روانه بازار نموده و نام لرستان را در صنعت ساختمانسازی در اقصا نقاط ایران پرآوازه نماید. شرکت آریا گچه پل دختر.
خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. خونتو ظریف کن، موکت ظریف، اتاق نشیمن و حال میشه ردیف. اول هماهنگ و خیلی ظریف، تنوع رنگ داره و بافت ظریف. دوم با دووم و خیلی ظریف، شسته میشه راحت نمیشه کسی. سوم امنه و خیلی ظریف، مناسب هر سن عایق ردیف. چارم قصی و به صرف موکت ظریف، آرامش یعنی این چار نکته ظریف.
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریفمصور.com.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب